بست میدیم، اونها رو طول موجاشو تغییر میدیم و محصول این اتفاقاتی میشه که به عنوان شاخص ما میشناسیم.
بله.
اگر موافق باشید فضا سازی رو نمونهش رو بپرسیم.
بله خواهش میکنم. خب این هم نمونه ای از موسیقی الکترونیک که هیجان نداشت در واقع.
بله، توی فضاسازی معمولا آهنگساز میاد از نوت‌های خیلی کشیده استفاده میکنه و خیلی دنبال ملودی خاصی نمیگرده. و ما اگر موسیقی رو بخوایم به سه تا برحال دستبندی اصلی که ریتم، ملودی و هارمونی هست تقسیم کنیم، در بخش فضاسازی بیشتر هارمونی مد نظره. هارمونی اگر دوستان شنونده بخوان بهش آگاهی پیدا کنن، حرکت‌های عمودیه که توی یک قطعه موسیقایی اتفاق میفته. ما یه سری حرکت افقی داریم که ملودی میشناسیم اونها رو، یک سری حرکت عمودی داریم که همزمان داره حرکت میکنه و این رو علم هارمونی میشناسیم. حالا وارد هارمونی شدن خودش خیلی توضیحات زیادی لازم داره، چون یک واقعا دانش تخصصی در حوزه موسیقی. ولی از نظر کاربردش بخوایم صحبت کنیم، فضا سازی میتونه اون جایی کمک کنه به موسیقی که آهنگساز میاد یک بستری رو فراهم میکنه که توجه شنونده جلب بشه، یک بستر آماده بشه و بعد از اون میتونه ساز رو بیاد وارد بکنه یا میتونه المان‌های دیگر رو وارد کنه توی اثر. یا کاربرد دیگه فضاسازی در موسیقی الکترونیک توی موسیقی فیلمه. صحنه‌هایی که آهنگساز یا کارگردان مد نظرشون اینه که یک مثلا اتفاقی داره میفته و میخوان بیننده به فکر فرو بره و به یک برایند فکری برسه، یک نتیجه گیری کنه، فضاسازی خیلی اونجاها تو موسیقی فیلم هم کاربرد داره.
درسته. موسیقی حالت چطوره؟ حالا به عنوان موسیقی حالت گفته میشه؟
ببینید موسیقی حالت، حالا برداشت ها مختلفه. اینی که ما عموماً توی موسیقی نمیتونیم بگیم حتماً میتونه یک حالتی رو القا بکنه به شنونده. این همیشه مورد مناقشه بین کارشناسا و اساتید موسیقی مونده. شاید من مد نظرم باشه که این نمونه فضاسازی یک اندوهی رو ایجاد کنه برای مخاطب، ولی شاید من مخاطب نوعی با شنیدن این اون اندوهه برام ایجاد نشه، یک حس دیگه برام ایجاد بشه. ببینید خیلی جالبه، ما خیلی لغات داریم برای اینکه بتونیم احساساتمون رو باهاش بیان کنیم، ولی واقعا کلام عاجزه از این که ما بخوایم اون حس رو توی کلام جا بدیم. توی موسیقی هم همینطوره. اینکه دسته‌بندی بخوایم بکنیم و اینها رو واقعا به اون وریا کتگوری بندی کنیم و بتونیم جا بدیم که حتما اون حالت رو القا میکنه، چه بس اون اختلافه باشه. اما نکته مهم اینه که آهنگسازان بزرگ در ژانر موسیقی الکترونیک خیلی قطعات تأثیرگذاری رو میسازن. یعنی واقعا حتی کسی هم که مخاطب حرفه‌ای این گونه از موسیقی نباشه بهش گوش بده میتونه باهاش ارتباط برقرار بکنه، حالا به جز اون سبکایی که مقدار تخصصی تر و مخاطب خاص خودش رو میطلبه. ولی فضاسازی از اون مدل ها و از اون حالت های میتونیم بگیم که پرکاربرده و مقبولیت پذیرش برای همه رو داره. یکی دیگه از کاربرداش هم فراموش نکنم بگم، در مدیتیشن استفاده میشه و اونجایی که نیاز هست فرد خودش رو وارد یک جریان فکری بکنه یا حتی فکرش رو خالی بکنه از این گونه موزیک استفاده میکنه.
بله، تشکر میکنه. بعد از فضاسازی به سراغ چی میریم؟
شاخص دیگه تکراره. تکرار هم جزء اون بخشایی هست که در موسیقی الکترونیک بدون اینکه مخاطب متوجه بشه این تله توسط آهنگساز ایجاد میشه و اون شنونده میتونیم بگیم که توی اون تله موسیقایی میفته بدون اینکه حالا اون تکرار ملال آور باشه براش. اگر موافق باشید نمونه بعدی رو بشنویم.
بله. خب اینم نمونه ای از تکرار در موسیقی الکترونیک. این رو عرض کنم خدمتتون که بازم داشتیم صحبت میکردیم، آقای شهابی گفتن که من خودم این قطعات رو در واقع اجرا کردم برای اینکه نمونه هایی داشته باشیم که در زمان گفتگو بتونیم بهش ارجاع بدیم و اشاره بکنیم. درود بر شما.
عرض کنم که بله، تکرار هم جز اون شاخص هایی هست که خیلی کاربرد داره در موسیقی الکترونیک و حالا ما پیشتر توی موسیقی دوره کلاسیک، دوره رومانتیک، دوره باروک کمتر می‌دیدیم که آهنگسازا بیان انقدر از تکرار استفاده بکنن. تکرار مشخص، یک پترن، یک جمله موسیقایی، یک نیم جمله موسیقایی رو انقدر تکرار کنن بدون اینکه هیچ تغییری داشته باشه. ولی تو موسیقی الکترونیک رایج از این جور شاید سنت شکنی بوده. عنصر بعدی که به عنوان شاخص میتونیم ازش نام ببریم افکت هست. افکت به زبان ساده اگر بخوام توضیح بدم، وقتی که ما یک کلمه ای رو ادا میکنیم جلوی میکروفون و اون کلمه مدام تکرار میشه، این یک مدل افکته که ما مثلا بهش میگیم دیلی. یک مدل افکت هست که عمق میده به صدای ما. یک مدل افکت هستش که میاد صدای ما رو قوی تر میکنه، ضعیف تر میکنه. این افکت ها به صورت آماده هستن. آهنگساز میاد از این مدل ها استفاده میکنه برای اینکه اون تاثیرگذاری قطعه رو بیشتر کنه. و نکته دیگه، ببینید باز مثال غیر موسیقایی بزنم برای اینکه راحت تر جا بیفته. موقعی که یک نفر تو یک مهمونی میخواد از یک جمعی عکس بگیره، خب دوربین رو میگیره، حالا امروز دیگه همه موبایل هم دارن، همه میستن، بعد اون نفری که میخواد عکس بگیره اشاره میکنه که شما یه نفر بیاد سمت راست، یه نفر بیاد سمت چپ، یه نفر بشینه، یه نفر بلندتر، یه نفر بیاد جلوتر، عقبتر، برای اینکه محصول اون عکس زیباتر بشه. از افکت هم میشه کمچین کمکی گرفت. یعنی در نظر داشته باشید وقتی یک اثر موسیقی داره تولید میشه، صداها علاوه بر این که کنار هم قرار میگیرن میتونن نسبت به هم عمق هم داشته باشن. یعنی یک صدا جلوتر باشه، یک صدا عقبتر باشه. این بعد دادن به صداها توسط افکت انجام میشه.
بازم نمونه میخوایم بشنویم.
بله، نمونه بعدی رو.
داشتم میشنیدم در واقع یه فضاهای رعب‌انگیز در واقع فیلم بیشتر برای فرد فکر کنم شنونده تداعی میشه.
دقیقا ما این موسیقی ها رو که میشنویم بیشتر به صورت تنها اینها در موسیقی فیلم استفاده میشن. توی ژانرهای دیگه موسیقی الکترونیک اگر بخوایم اسم ببریم اینها به عنوان پس زمینن و شاید ما اگر این نمونه رو توی یک اثری که لایه‌های مختلف داره بشنویم مثلا قابل تشخیص برامون نباشه. ما گوشمون دنبال جملاتی میگرده که سریع‌تر حرکت میکنن، گوشمون دنبال جملاتی میگرده که صداشون زیرتره و اون صداهای بمی که توی پس زمین اتفاق میفتن اگر واقعا گزینش نباشن و به صورت مجزا اینا رو نخواهیم که شنونده بهش توجه کنه شاید اصلا به ذهنمونم نرسیم چیزایی وجود داره در دنیای موسیقی. اما نمونه که دیدیم اون ضربه که آهنگساز به اون نوت میزد هی اون نوتو داشت تکرار میشد و یک میرایی هم داشت، یعنی اولی قوی تر بود بعدی کوتاه‌تر تا در نهایت از بین میرفت نوت. شاخص دیگه فیلتر هست.
بله.
که همونطور هم که از اسمش معلومه فیلتر میاد یک سری فرکانس ها رو اجازه عبور بهشون میده، یک سری فرکانس ها رو اجازه عبور بهشون نمیده. خیلی جالبه. نمونه رو اگر بشنویم فکر کنم دوستان به راحتی خودشون
میشنویم بعد راجع بهش صحبت میکنیم. بفهمید آقای شهابی.
بله، این مثل یک چطور میتونیم بگیم همین مثالی که راحت تر میشه زد، این که در دستمون روی یک مثلا نمیدونم ظرف کمپوت یا ظرف رب اگر باشه دستمون رو ضربه بزنیم با کنار دست به این خود بدنه این روب میبینیم که یک صدای میده، دستمون که به تدریج کنارتر میره میبینیم جنس صدای فرق میکنه در صورتی که نوع ضربه ما ثابته. توی این تیپ موسیقی هم نوت ثابته، اون اتفاق ثابته، فقط میاد یک فیلتری رو میذاره مثل این که یک نوری داره از یه جای پخش میشه، ما دستمونو میگیریم یک سری نورا رد نمیشه بقیهش رد میشه، ما اون سایه رو میبینیم. اینجا آهنگساز میاد هدفمند بعضی فیلترها رو قرار میده که یک سری فرکانس ها رو اجازه عبور بهشون بده، یک سری فرکانس ها رو اجازه عبور بهشون نده.
بله.
زمان داریم آخری رو بگم؟
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
نمونه آخر که میشه بهش اشاره کرد به عنوان شاخص سازهایی هستن که در موسیقی الکترونیک استفاده میشن و به صورت مجازی هستند. اگر موافق باشین
بشنوید. خب آقای شهابی، راجع به این بخش آخر هم توضیح بدیم، فرصت زیادی نداریم.
بله، این نمونه که به اتفاق شدیم صدای پیانو بود، ولی این پیانو پیانوی مجازیه، یعنی این قطعه رو من با کامپیوتر اجرا کردم، ولی اومدن شبیه سازی کردن. در موسیقی الکترونیک گاهی از صداهای شبیه سازی شده واقعی هم کمک گرفته میشه، حالا برای اینکه امکانات ضبط نیست، برای اینکه یک کاری هست بعد سریعتر تولید بشه، موسیقی فیلمی هست یا یک کار سفارشی هست، هزینه های نوازنده و استودیو اینها کمتر میشه، میان از این سازهای الکترونیک و دیجیتال هم استفاده میکنن.
بله، تشکر میکنم آقای شهابی از حضورتون در برنامه و از مطالبی که بیان کردید. دوستان عزیز شنونده، من همینجا با آقای شهابی خداحافظی میکنم، اما برنامه نیستان تا دقایق دیگر ادامه خواهد داشت. خدا نگهدارتون.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
شما شنونده نیستان هستید. دوستان عزیز شنونده، در پایان برنامه امشب نیستان دعوت میکنم بخشی رو بشنوید با اجرای استاد کیوان ساکت.
با درود و مهر و تقدیم احترام به همه شیفته نازنین فرهیختگانی که به ایران و فرهنگ ایران علاقمندند، در اینجا میخواییم بازگردیم به یکی از فرم‌های بسیار بسیار زیبا و البته در حقیقت فرمی است که در شاید چند دهه اخیر بیشتر متداول شده و در ردیف قدما عمدتاً کمتر دیده شده. این فرم فرمی است که بر اساس شعر مثنوی نام مثنوی به خود گرفته و بیشتر بر پایه اشعار مثنوی جلال الدین محمد مشهور به مولوی خوانده شود. فرم مثنوی در واقع شکلی از اجرای دستگاه یا آوازها و نغمه هاست که بر اساس اشعار مثنوی گونه در تمامی گوشه های مهم نغمه یا دستگاه گردش می کند. در اینجا برای شما مثنوی افشاری از مایه لا رو در نظر گرفتیم، همون گونه که در برنامه پیشین برای شما اصفهان از مایره نواختیم و گفتیم کوکون در ستار سیم نخست دو، سیم میانی سل، سیم سوم یا مشتاق لا و سیم چهارم یا بم ره هست. در افشاری لا نیز کوک ستار و تار همین گونه خواهد بود. Thank you. آنچه برای شما نواختیم فرم بسیار معروفی از موسیقی ایرانی بود به نام مثنوی در نغمه افشاری از مایه لا.
سپاسگزارم از استاد کیوان ساکت برای اجرای این بخش از برنامه و تشکر میکنم از شما عزیزانی که با ما بودید و امشب هم برنامه نیستان رو شنیدید. امیدوارم تونسته باشیم رضایت خاطر شما عزیزان رو فراهم کنیم. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
گرجی بیسکویت پر انرژی خوشمزه و مقوی به اسم کودک عسل و ارده میونه وعده غذای کامل بیسکویت کودک یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست دیگه غمگین نمیشن پر از پروتئین است بخند و شادی کن بشین و بازی کن کودک با گرجی از این به بعد با شماست
در دو تم ارده و بندم تاپه، شویندم تاپه، مای لباس شویم تاپه. راه لکه ها صد میشه، درخشان تر از همیشه، لباس ها از ماشین بیرون میان، تمیزیشون فوق العاده است، فرمولش هم خیلی تاپه. کسیفی ها پاک شدن مثل اول نو شدن، سرمایتون حفظ میشه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه. شویندم تاپه، شویندم تاپه، مایه لباس شویم تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ، مناسب برای انواع البسه.
خیلی متشکرم از همراهیتون با شبکه رادیویی فرهنگ. ساعت 23 هست، توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه دری به خانه خورشید.
دری به خانه خورشید. کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. با نام و یاد خدا. سلام بر شما شنونده عزیز رادیو فرهنگ. فرا رسیدن ماه مبارک رمضان رو به شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض می کنیم و امیدوارم که ماه پر خیر و برکتی پیش روی شما شنونده گرامی باشه. در این مجال، در ایام ماه مبارک رمضان و در این ساعت عزیز با شما همراه خواهیم بود با همکلامی شاعران و نکته‌گویی هایی از شاعران ارزنده کشورمون که نگاهی خاص و جالب توجه به ماه رمضان دارند. در این برنامه از استاد محمد باقر کلاهی اهری خواستیم که با ما همراهی کنند.